رسیدیم به ساعت 21. شب شما بخیر باشه دوستان عزیز. از پخش رادیو جوان کماکان در خدمت شما هستیم. از نزدیک عنوان برنامه ایست که تقدیم به شما میشه بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
شیر سالم به علاوه قهوه، شیر قهوه آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر قهوه آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر قهوه آلیس. من یه مادرم. مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. مثل دوغش عالیه. آلیس.
بله، نزدیک شدیم. انشالله که صدا واضح باشه.
انشالله. آقای امیری شما
درود بر شما. اینم از نزدیک.
ممنون. میریم برای زر. 3 2 1 بریم.
از نزدیک،
برنامه از نزدیک،
گفتگوی صریح و متفاوت با چهره ها و شخصیت های ناماشنا،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به شما خانم ها آیان، شنونده های شبکه رادیویی جوان و برنامه از نزدیک. من حمید عبیری هستم. با افتخار امروز هم با شما خواهم بود در حدود 25-6 دقیقه پیش رو با برنامه از نزدیک از گروه سیاسی رادیو جوان. دعوت میکنم امروز هم ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه از نزدیک امروز گفتگو خواهم کرد با مهندس مهدی چمران، رئیس سابق شورای اسلامی شهر تهران و چهره ناماشنای سیاسی کشور. جناب آقای مهندس چمران عزیز، سلام به شما، وقت شما بخیر، خدا قوت.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون عرض سلام دارم.
جناب آقای مهندس چمران، ما میدونیم که شما مسئولیت‌های متعددی داشتید، اما با دو تا مناسبت مردم بیشتر شما رو میشناسن، یکی ریاست شورای اسلامی شهر تهران و دیگری هم انتخابات ریاست جمهوری که درباره هر دو از شما میپرسیم. در 3 دور ریاست شما به شورای اسلامی شهر تهران، کار شاخص و ملموسی رو که انجام دادید و برای مردم شناخته شده باشه رو یک اشاره بفرمایید.
ما در دوره دوم خب یک تلاش خارق‌العاده کردیم. اولا فضای شهر و فضای شهرداری و شورای شهر رو از یک حالت اشرافیگری به دقیقا حالت مردمی و خیلی عادی و حتی قناعت به سوی اون پیش بردیم، چون دقیقا معتقد بودیم که این اعتبارات و بودجه ها پول مردم شهر هست و میبایستی در نقاط درستی مصرف بشه. حتی مدت به نزدیک به 1 سال حق و زحمه، چون اعضای شورای شهر هنوزم همینطوره، طبقون حقوق ندارن بلکه حق و جلسه میگیرن، و که البته این حق و جلسه شون اون موقع وابسته بود به میزان تحصیلات و حقوق شهردار. بعد این رو ما اصلاحش کردیم و یک رقم تقریبا ثابتیش کردیم، ولی برای مثلا تهران 70 ساعت بعد در ماه کار بکنن. بله. حداقل البته، چون ما 70 ساعت رو در 1 هفته پر می کردیم کار رو. در شهرهای دیگه،
بله،
مراکز استانها مثلا 60 ساعت، شهرهای دیگه 50 ساعت، روستاها کمتر 15 ساعت. و نظایر این مبالغی که برای اینها می گرفتیم یادم هست تقریبا نزدیک به 300,000 تومان بیشتر نبود برای 1 ماه. و یکی از دوستانمون که خب خیلی هم ترمی بود و واقعا دوست داشتنی، اومد پیش من گفت من زندگیم نمیگذره با 300,000 تومان چیکار بکنم. یه کارگر الان بیشتر از کمترین مزدها اون موقع بیشتر از این بود، 700-800 هزار تومان بود. من 300,000 تومان میگیرم که البته بعدن این اصلاح شد بردیم توی هیئت دولت و دولت هشتم بود اصلاحش کردیم و برگردوندیم به همون مبالغی که قبلا بود. حالا دیگه به مثلا مبلغ 1,000,000 خورده ای اون موقع البته سال 83 رسید. کاری که شد یکیش این بود، ولی من بیشترین کاری که خیلی اساسی بود دنبال کردم خودم، چون معمار و شهرسازم بودم، دنبال کردن ترجمه شهر بود. یعنی شهر بی برنامه، یعنی شهری که برن بشینن مثلا نمیدونم توی ورزشگاه و تو استخر و تو سونا و جای دیگه شب در موردش تصمیم بگیرن و فردا بیان اجرا بکنن. بله. و یا چیزی به فکر یک نفر برسه بدون یک مطالعات مبنایی و عمیق اون رو بخوان اجرا بکنن، این شهر شهر درستی نمیشه. به همین دلیلم در اون دهه 70 به رغم پیشرفت‌های زیادی که تهران کرد از نظر هم فیزیکی و هم بر حالت آبادانی، ولی یک ضربه‌های سختی هم خورد که اینها هنوز ادامه دارد و اونها به خاطر این بود که برنامه نداشت شهر. همکنون هم اگر این تلاش باشه که بر اساس این منشور و این طرح جامعه کار بکنن، بسیاری از مشکلات حتی بحث ترافیک بسیار کاسته میشه، چون ما تو طرح جامعه دیدیم که حداقل باید 30% حمل و نقل با مترو صورت بپذیره، باید مثلا حدود 22 تا 25 درصد با اتوبوس صورت بپذیره. ببینید شما اینا رو جمع بکنید، حالا 20 درصد تاکسی رو هم بذارید، بعد ببینید شخصی ها یه میشه 30%. خب اجرا شدن این یعنی چی؟ یعنی کاستن و سامان بخشیدن به ترافیک تهران و دنباله او، یعنی کاستن از آلودگی هوای تهران.
خیلی متشکرم آقای مهندس شمرون. اینجا برنامه از نزدیک رادیو جوان، از نزدیک گفتگو میکنیم با جناب آقای مهندس مهدی چمران، رئیس سابق شورای شهر تهران و چهره ناماشنای سیاسی کشور. آقای مهندس شمران عزیز، شده تا حالا تو کوچه و خیابون مردم شما رو ببینن از کارهایی که شما در دوره مسئولیت خودتون در شورای شهر در تهران انجام بدید تمجید بکنن، با توجهی که خودتون هم اشاره داشتید به کارهایی که در دوران شورای ریاستتون بر شورای شهر انجام دادید، اگر بوده بیشتر از کدوم کار یا تصمیم شورای اعلام رضایت کرد؟
فراوان بوده. من هر روز، همین امروز صبح که می اومدم اتفاقا با مترو هم اومدم و خب با تعداد زیادی، چون مترو هم خیلی شلوغ بود، میگفتن آقا چرا اینقدر شلوغه، گفتم حالا همین رو هم شکر بکنید که هست. بله، ما بایستی 1,000 واگن الان به مترو اضافه بکنیم تا بتونه، مردم الان استقبال خوبی از مترو میکنن، ولی راست میگن شلوغ هست در ساعات پیک، البته در ساعات دیگه خلوته. اتوبوس مثلا متاسفانه هیچ اضافه نشده و بایستی الان اتوبوس ها به حدود 6,000 دستگاه رسیده، برای این که ما الان نیاز داریم حداقل بین 9,000 دستگاه تا 10,000 دستگاه اتوبوس داشته باشیم برای شهر تهران. اینها اضافه نشده. مردم که میبینند، بعضی ها انتقاد میکنن آقا این چه وضعشه، چرا اتوبوس نیست، چرا نمیدونم مترو نیست، چرا فلان نیست. خب ما تا اونجایی که میتوانستیم در یک مدت کوتاهی رکورد زدیم در ساخت مترو، نه در ایران، در دنیا رکورد زده شد با و در حین تحریم و نگرفتن امکانات و فشارهایی که ما برای خرید مثلا واگن و اینزا داشتیم. حتی دولت چین هم برای باز کردن، چون باید فاینانس باز بشه و بعد بیاد خود کشور خودمون که فاینانس باز نمیکنه، ما خواستیم از صندوق توسعه ملی استفاده بکنیم و از اونجا کمک بگیریم به جای اینکه از فاینانس خارجی استفاده کنیم، فاینانس داخلی استفاده کنیم. مجلس هم تصویب کرد، متاسفانه دولت قبل ندادن و نپرداختن، نه تنها به تهران بلکه به شهرهای دیگه هم که مترو داشتن مجلس تصویبم کرد ولی پرداخت نشد.
خب آقای مهندس شمرون، ما حتما تو فواصل مختلف برنامه سوالات بسیار خاصی رو خواهیم پرسید در همین خصوص و منتظر شنیدن پاسخ درخور و شایسته هم هستیم.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
شماره تلفن های ما و سامانه پیام کوتاهمون مطرح شد، شنیدید اینا پلای ارتباطی ماست. شما از این طریق میتونید با ما در تماس باشید، اگر نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته‌ای دارید مطرح بکنید. اگه چهره خاصی یا چهره شاخصی مد نظرتونه و فکر میکنید لازمه و دوست دارید که ما باشون از نزدیک گفتگو بکنیم، حتما پیشنهاد بدید و معرفی بکنید. آقای مهندس شمرون، بیشترین انتقادهای مردم یا گله‌گذاری‌ها مربوط به کدوم کار یا تصمیم گیری شما در شورای اسلامی شهر تهران؟
بله، یه عده‌ای انتقاد میکنن، یه عده‌ای تعریف میکنن، اونایی که انتقاد میکنن وقتی میام جلو براشون توضیح میدیم قبول میکنن که در این دوره یک تحرک بی‌سابقه‌ای در شهر تهران وجود داشته. البته خوشبختانه در شهرهای دیگر هم بوده، در اصفهان هم ما شاهدیم و میخوام این رو بگم که وجود شورا و با اینکه شورای شهر هنوز از اون اختیارات کامل برخوردار نیست، هنوز دوستان عزیز ما در مجلس شورای اسلامی باید به کارهای سیاسی و کلان کشور بپردازه، ولی هنوز به شهرها میپردازن. مسائل داخلی شهر رو بایستی به شورای شهر بسپارند. این تفکیک از خوب صورت بپذیره، یعنی پارلمان محلی و پارلمان سیاسی ملی و کشوری، این میتونه این تفکیک کمک بکنه به حل معضلات و مسائل. و تو شهرها خوشبختانه خیلی شهرها این عملیات شد و به ویژه تثبیت مدیریت. تو اصفهان هم ما شاهد بودیم که آقای سقایان نژاد حدود مثلا 13-14 سال شهردار بود و بعد بلافاصله هم که اونجا عوض شد آمد قم و الان هم در قم یکی از حرکت‌ها و جهش‌های خوب رو داره انجام میده. البته تبریز، شیراز، مشهد، اهواز، همه این شهرها رو که ما بینیم، حتی بعضی روستاهایی رو که من رفتم، چون دیگه من فقط شورای تهران نبودم، میدونید که حدود 13-14 سال رئیس شورای عالی استانهای کشور هم بودم که همه شوراها جمع میشن و یک پارلمانی دارن که اون مجلس شوراهاست، که این پارلمان دومین پارلمان کشوره که کمتر مردم این رو میدونن، پارلمانیست که الان 75 نفر عضو داره و نمایندگان همه استانهای کشور، شوراهای استانهای کشور در اونجا هستن و این پارلمان میتونه به پارلمان اصلی یعنی به مجلس شورای اسلامی لایحه ارائه بده. و من به عنوان رئیس شورای عالی میرفتم اونجا دفاع میکردم از لایحه و حتی میتونه از اون لایحه رو اگر دولت هم به دولت هم میتونستیم لایحه بدیم و دولت تصویب بکنه، از طریق دولت هم به مجلس بره، میتونستیم بریم به جای حتی رئیس جمهور دفاع بکنیم و این اتفاق افتاد. پرهایی رو که ما حدود بیش از 35-36 تا لایحه رو بردیم و در مجلس شورای اسلامی، البته بیشتر از این بود، اون موقع ما میرفتیم مطرح میکردیم، حتی خارج نوبت مطرح میکردیم، دفاع میکردیم و مصوب میشد و این تصویبات و این مصوبات به نفع شهر و شهرداری بود، بیشترش هم برای شهرداری ها بود و اصلاح قانون شهرداری ها. خب جایگاه بالای شورای شهر داره. 7 بند قانون اساسی در مورد شورای شهره. ماده 100ش بگیرید، بند 100ش بگیرید تا 107ش و همینطور حالا بند ماده 7مش. بنابراین جایگاه بالایی داره. اگر به این جایگاه برسه و کارش رو بکنه میتونه تحرک به وجود بیاره.
خب آقای مهندس شمران، مردم شما رو عموما در یک قاب یا یک تصویر با آقای دکتر احمدی نژاد بیاد میارن. شما در دوره اول ریاست جمهوری ایشون این دوره رو یکی از بهترین دوره های ریاست جمهوری در کشور میدونید، درسته؟ بفرمایید که چرا؟
از نظر کارهایی که اون موقع صورت پذیرفت دوره خوبی بود، خیلی کار
ایشون پیشنهاد معاون اولی ریاست جمهوری رو هم به شما داده بودن، شما رد کردید.
من گفتم چون نماینده مردم هستن، من هیچ شغل تو دستگاه دولتی تا به حال نداشتم. اگر دانشگاه بودم برمان عضو هیئت علمی بودم و بعدم در جاهای دیگری اگر مسئول بودم مثل بنیاد حفظ آثار و معاونت فرهنگی ستاد کل، خب اونا میدونید شغل دولتی نیست. و بعدم اومدم شورای شهر، باز نماینده مردم بودم. گفتم ترجیح میدم که نماینده مردم باشم و چون منو به عنوان نماینده انتخاب کردن، حالا من برم مثلا معاون اول بشم شاید درست نباشه و نپذیرفتم.
شما یه جایی گفتید آقای مهندس شمران، کسایی که میان نماینده میشن و میگن که ما قبل از نمایندگی ما 20 میلیون درآمد داشتیم و الان حقوق مجلس برام کمه، میگن حق ما چی میشه؟ ما باید حق فلان و بهمان رو بگیریم، که خب واقعا هم خیلی تعجب آوره از بعضی از این شخصیت ها، در حالی که ما اومدیم که همه چیزمون رو برای انقلاب بدیم.
بله منطقی نیست. خب کسی مجبورش نکرده بیاد. ممکنه یکی در ما 100 میلیون تومان درآمد داشته باشه و بعد بگه من اومدم مجلس هم باید 100 میلیون تومان بگیرم. نه، مجلس یه حقوقی داره، البته حقوقشو بهشون میدن. شورای شهر یه حق جلسه‌ای داره. ما داشتیم تو شورا میگفتن گاهی اوقات که ما اگه بیرون کار میکردیم، بله بنده هم اگر بیرون به عنوان مشاور کار میکردم خیلی بیشتر درآمد داشتم، بساز بفروشی میکردم تا بیام و در جریان انقلاب و شورا قرار بگیرم. این منطقی نیست. کسی نمیخواد خب نمیاد، وقتی آمده باید بپذیره. و به خصوص اگر کسی نماینده مردم میشه، چه در شورا و چه در مجلس، بایستی یک زندگی داشته باشه که اون زندگیش با حداقل مردم متوسط جامعه همسان باشه.
شما آقای مهندس شمران در دوری ریاستتون در شورای شهر با اشرافیگری مقابله کردید؟ مثلا یکی از کارهایی که کردید فرشای گرون قیمت رو از اتاقای شورا جمع کردید یا پذیرایی های جلسات رو محدود کردین و حالا کارهایی نظیر این. این رویه چقدر تو کاهش هزینه ها تأثیر گذاشت؟ یا اصلا این اقدام شما سمبولیک بود یا یک شیوه کاری شماست در همه یه مدت مسئولیتتون در شورا؟
ما گفتیم خب اینا رو ازش استفاده دیگری بکنن. وقتی کف یه سالن مثلا اتاق شهردار سنگ مرمر بسیار گران قیمتی بود، یه فرش گران قیمتی هم روش انداخته بودن، گفتیم خب این ضرورت نداره. حالا اتاق شهردار شاید استثنا باشه، ولی من اون رو هم گفتم جمع کنن. اتاقای مشاورین، اتاقای دیگه، این یک کار درست سمبولیک بود، ولی نشان میخواستیم بدیم که بایستی ما صرفه‌جویی و قناعت بکنیم و از اسراف و پرهیز بپرهیزیم. یکی از اون کارهای دیگه این بود که گفتیم تو جلسات حق ندارن از پول شهرداری یا شورا میوه بخرن و بگذارن، چیزی که متاسفانه رسمه و در جاهای دیگه دنیا رسم نیست که بیان توی جلسات میوه بگذارن و این کار رو بکنن. نه، ما یه بیسکویتی که خیلی چیز بود، حالا چون شورا جلساتشم طولانی بود میخواستن در جلسه شورا استفاده میکردن، به شهرداران مناطق هم گفته بودیم که اونها هم اجازه ندارن که بیان و برای اتاقای خودشون چنین چیزهای پیشبینی بکنن. ممکنه اینا رقمی نشه در بودجه مثلا 18000 میلیارد تومانی الان شهرداری تهران، اینها رقمی نشه. ولی البته الان لغوش کردن، گفتن نه خب خسته میشن فلان میشن، ولی من فکر میکنم که این به ما میآموزد، یعنی یه هشداری میده که در همه جا باید این گونه رفتار بکنیم.
اتفاق افتاد شما کسی رو به خاطر بی‌توجهی به بیت المال مؤاخذه بکنید؟ مثلا چیزی تو ذهنتون هست از این موارد؟
بله، ما تعداد زیادی از افراد رو هم داشتیم که از شهرداری کنار گذاشتنشون و هم به دادگاه معرفیشون کردیم.
شما تو زندگی شخصی خودتون چطور به ساده زیستی اهمیت میدید؟ شما الان ماشین شخصیتون چیه؟
پژو همین 405.
و اینکه منزلتون چند متره توی منطقه‌ای که دارید زندگی
می‌کنید؟ 150 متر مربع، چون بالاخره ما عیال‌وار بودیم.
یک آپارتمان 150 متر. باور عمومی بر اینه که حالا بعضی از مسئولان خلق و خوی اشرافی پیدا کردن. شما توی خاطری از شهید چمران گفتید که وقتی شهید چمران شهید شدن 35000 تومان توی حسابشون داشتن و ظاهرا اونو نگه داشتید. بله
بله، این 35000 تومان حقوقی بود که رفته بودن به جبهه و نیامده بودن تهران بگیرن توی بانک. بله. ملی شعبه پاستور، باجه مجلس شورای اسلامی. البته اون باجه فکر میکنم الان تعطیل شده باشه، ولی شعبه پاستور این 35000 تومان موند و هنوز هم بله. باقی مانده. و من رفتم البته بعد از شهادت شهید چمران، چون دست چکش پلو من بود که این رو بگیرم، ولی حیفم آمد، گفتم بذارید اونجا باشه تا عبرت باشه، هم برای خودم هم برای نمایندگان.
بسیار خوب.
سایر نمایندگان.
آیا مهندس شمران، شما یه جای دیگه فرمودید که وقتی افراد سیاسی به عنوان شهردار انتخاب میشن نمیتونن کار بکنن و شهر تعطیل میشه. بعضیا میگن همیشه افراد سیاسی برای شهرداری پایتخت انتخاب شدن. منظورتون از این حرف چی بود آقای مهندس شمران؟
نگفتم سیاسی انتخاب بشن نمیتونن کار بکنن، گفتم اگر سیاسی کاری بکنند نمیتونن کار بکنن. شهرداری یه کار تخصصی است. کسی که میاد شهردار میشه بعد تو اون کار تخصصی مسلط باشه، بلد باشه و مدیریتش هم داشته باشه. حالا اگر این مدیریت و بلد بودن و آگاهی علمی رو داشته باشه، بخواد با سیاست همین رو در هم بیامیزه، انتخاباش سیاسی باشه نه انتخاباش تخصصی، قطعا به شهر آسیب میرسونه.
شما در خصوص شهرداری آقای قالیباف هم گفتید که ایشون در زمره شهرداری بودن که نقش موثری در ایجاد و برقراری دیپلماسی شهری داشتن و دارن. منظورتون جنبه خارجی دیپلماسی شهریه یا اصلا منظور دیگه ای داشتید یا نکته دیگه مد نظرتون؟
ما اون موقع تلاش کردیم با سایر شهرهای روی زمین و تشکیلات شهرداری های دنیا ارتباط برقرار بکنیم. اصلا روابط بین الملل در شهرداری به وجود آمد و خب اون سازمان ها یک سازمان اصلا برای شهرداران شهرهای اسلامی به وجود آمد که مرکز اولش هم در تهران بود، جلسه اولش هم در تهران برگزار شد که خیلی هم خوب بود و در بین شهرهای دیگه هم شهر تهران توانست واقعا قد علم بکنه و حتی شهردار تهران جایزه بگیره که جایزش هم توی آمریکا و فکر میکنم نیویورک میدادن که یکی از دوستان آقای قالیباف رفت به جای ایشون تو آمریکا و جایزه رو گرفت و به ایران آمد. توی استرالیا هم تا اونجا که یادم هست باز یک بار جایزه دیگری به شهر تهران تعلق گرفت و تهران در اعداد شهرهایی بود که در پیشرفت خیلی پیشتازه.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
آقای مهندس شمران، میخوایم یه مروری بکنیم روحیه انقلابی شما رو که مردم هم آشنان با این روحیه. چرا الان توی جامعه شاهد اون صحنه‌هایی که در اوایل انقلاب بودیم الان دیگه نیستیم و این روحیه به نظر میرسه در بعضی مقاطع و بعضی مواقع تضعیف شده؟
خب این مایه تأسفه. صحنه‌هایی که ما اول انقلاب شاهد بودیم، من خودم یادم هست نیروهایی رو داشتیم که زیر نظر شهید دکتر چمران اینا آموزش دیده بودن و بعد در کردستان و خوزستان بعدن به جنگ به دفاع از کشورمون پرداختن. ما یه بار گفتیم خب اینها بالاخره زندگیشون باید اداره بشه، باید حقوق بگیرن. بله. که حقوقی نداشتیم به اینها بدیم، پولی نداشتیم. به هر حالت از دولت وقت اون موقع ارقامی رو از جایی تهیه کردیم و آمدیم و یک صندوق گذاشتیم. اول ماه می آمدن، این صندوق رو میز بود، هر چقدر نیاز داشتن خودشون از تو صندوق بر می داشتن و جالبه دقیقا بچه ها به اندازه نیازمندیشون برداشت می کردن. یعنی این که دنبال حقوقای نجومی برند، نه تنها اون نبود بلکه تعارف هم می کردن. من واقعا بعضی ها رو می شناسم که می خواستن برن حقوق بگیرن، مثلا در سپاه برن پرونده باز بکنن، خجالت می کشیدن. و یکی از همین دوستان میگفت که بعد فرمونده اونو من گفت خجالت نکش بیا، میدونم برای چی آمدی، بالاخره تو زن و بچه داری و هزینه داری، بایستی هزینه تأمین بشه. یا ما تو سال اول جنگ، یعنی اولین عید جنگ که سال 1360 بود، وقتی عید شد ما تو جبهه بودیم دیگه. سال 59 جنگ شد 31 شهریور و اولین عید سال 60 بود. یکی از دوستان ما که حالا خدا بیامرزش، حاج آقای عبدالله زاده هم بود، تبریزی هم بود، آمد پیشنهاد کرد که ما به بچه ها عیدی بدیم، چون کسانی که میمدن توی ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران و میجنگیدن و تعدادشون هم زیاد بود، ما یه موقع 25,000 نفر نیرو داشتیم و غذا میدادیم بهشون، از میزان غذا آمارمون رو میتونستیم به خوبی به دست بیاریم، به اینا عیدی بدیم. و خب ما گفتیم پول نداریم، حالا پول رو از بالاخره از شهید صدوقی گرفتیم، از یزد و بعد بردیم خدمت امام، متبرک کردیم و آوردیم و بردیم توی جبهه. و همین دوستان این عیدی رو که 1,000 تومان بود برای هر نفر، البته اونهایی که زن و بچه داشتن 2,000 تومان نمی گرفتن، گفتم مگه ما برای عیدی و پول آمدیم اینجا؟ ببینید این روحیه بود، این روحیه، بله این روحیه متاسفانه الان شاهدش نیستیم، اگرچه عده‌ای هستند که هنوز هم اینگونند و انشالله که این افراد بیشتر بشن.
بین مسئولین الان خیلی شاهد اعمال سلیقه ما مهندس چمران. خب این اعمال سلیقه اون مرز بین خدمت و خیانت رو مخدوش میکنه، به نظر شما این مرز چیه؟ چه معیارهایی داره؟
اجازه بدید من حالا وارد مسئولین نشم چون ممکنه به دهشون بر بخوره. ما انتظارمون از مسئولین است که جهادی کار بکنند، دنبال منافع طیف خودشون و یا خدای نکرده خانواده خودشون نباشن. خب کسانی بودند که اینگونه نبودند.
شما قصلا فیلم چه رو دیدین؟ در این فیلم نکته‌ای بود که از قلم افتاده باشه؟
خیلی چیزها
اشاره میکنی؟
نمیشد اصلا، نه اینکه از قلم افتاده باشه، یه بخش کوتاهی حدود مثلا 2 شبانه روز رو در پاوه به فیلم تبدیل شده بود و همون هم باز کافی نبود، یعنی زمان بازگو کردنش در اون مدت، فرصت بازگو کردنش نبود و به اونها پرداخته نشده بود. از جمله مثلا به خانه ژاندارمری اونجا اصلا توجهی نبود، همش به خانه سپاه پاسداران بود. خود تو خانه ژاندارمری هم تقریبا همون حوادث، البته مشابهش نبود اون شدت، رخ داده بود، اونجا هم بود، ولی خب دیگه فرصت نکرده بودن، فرصت
زمان
نشده بود به او بپردازن و مسائل دیگری که حالا خیلی طولانی میشه.
شما جایی گفتید که دلم میخواد برم سوریه، این مال چه زمانیه؟
زمانی بود که تو شورا بودم، میخواستم برم، گفتن الان نری بهتر هست، اون زمان خانتومان و اون چیزا بود که البته و بالاخره هم یه کارایی کردیم ما. حالا
رفتید بماند. سوریه یا خیر؟
حالا بماند دیگه. بعد
خیلی متشکرم از شما مهندس چمران عزیز، از اینکه دعوت ما رو قبول کردید و اجازه دادید که از نزدیک با شما گفتگو بکنید.
متشکرم، خداحافظ شما.
خیلی متشکرم از همراهی و همدلی شما شنونده‌های عزیز و ارزشمند رادیو جوان. ممنونم از اینکه امروز هم ما رو همراهی کردید در برنامه از نزدیک. ان شاءالله تا فرصتی دیگه که باز هم از نزدیک گفتگو بکنیم با یکی دیگر از چهره‌های شاخص کشور، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.